وزیر محترم دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش پرورش. حالا من بقیه رو از عناوین فاکتور میگیرم، ولی در حیات 23 عضو شورای عالی پیشگاز بوجان داره که وظایف رو مشخص کرده برای شورایش بدن. تمام مواردی که ما میخوایم در راستای کاهش ورودی پرونده انجام بدیم میبریم در شورای عالی پیشگاز بوجان با این اعضا مطرح میکنیم. شورای عالی پیشگاز بوجان من تا الان دو جلسه تشکیل داده. آخرین جلسه هفته گذشته روز سه‌شنبه بود. اولین باری که جلسه شورای عالی پیشگاز بوجان تشکیل شد، خود آیین‌نامه داخلی شورا رو به تصویب رسوندن اعضا. یعنی اومدن گفتن ما چی کار بکنیم، از کجا شروع بکنیم، موارد رو به کجا ختم کنیم. تو جلسه بعدی که ما جلسه شورای پیش از بوجان ما تشکیل دادیم که بعدا در خدمت اعضای جلسه بودن اینا، اونجا هم یک بحث خیلی مهمی رو مطرح کردن، پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی که دقیقاً مد نظر مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه. یه طرح خیلی مفصلی ارائه دادن که تو این طرح 12 راهبرد داره و برای هر راهبردی چندین برنامه عملیاتی تدوین شده جایین است. یعنی یکی از مواردی که میتونه با تقسیم کار ملی بر اساس وظایفی که در قانون پیشگاز بوجان تصریح شده موجب کاهش ورودی پرونده بشه، خود این به اصطلاح دبیرخانه شورای عالی پیشگاز بوجان که طبق قانون باید هر فصل یک بار تشکیل بشه، ولی حالا به لحاظ مشغله‌ای که اعضای شورای عالی دارن که اعضای تراز اول کشورم به حساب میان، معمولا اون ممکنه مثلا هر فصل تشکیل نشه، دیرتر تشکیل بشه. ولی ما از با اومدن حضرت های رئیسی که اولین جلسه هم ایشون تشکیل دادن و دومین جلسه هم که ایشون تشکیل دادن، امیدواریم که همون هر فصل یک بار جلسه تشکیل بشه، چه بسا که میتونه جلسات اگر نیاز باشه غیر از اونم جلسات فوق‌العاده تشکیل بدن.
بسیار عالی. شنونده محترمی پشت خط هستن، در خدمتتون هستم، بفرمایید سوالتون رو.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت میهمانان محترم برنامه. با توجه به وضعیت حاضر توی اجتماع به نظر میرسه که حالا معجزات افراد و اقدامات بازدارنده برای پیشگیری از وقوع جرم و کنترل جرائم خیلی کارساز نبوده. میخواستم ببینم که مسئولین محترم قوه قضاییه چه اقداماتی در خصوص فراهم آوردن زیرساختهای فرهنگی اجتماعی برای جلوگیری از وقوع جرم داشتن. یه توضیحاتی در این خصوص ممنون میشم بشنوم.
بسیار عالی. پشت خط تشریف داشته باشین که سوالتون رو آقای دکتر پاسخ بدن و اصلا به حضورتون در خدمتتون هستیم آقای دکتر. اگه پاسخی دارین در
خواهش بکنم. از همون من تشکر میکنم از شنونده ای که الان پشت خط بودن و اصرار داشتن که اقدامات پیشگاز بوجان خیلی کارساز نبوده. ما به زعم خودمون میگیم اقدامات و برنامه‌ای که انجام دادیم به زعم ما خودمون خیلی کارساز بوده، ولی خب مشکلات کشور انقدر زیاده تو مسائل اقتصادی. درسته ما نمیتونیم با قول معروف در عرض یک شب یا یک سالی همه مشکلات حل کنیم. عرض کردم که این معاملات پیشگاز بوجان یک معاملات نوپاست. سوال بعدی ایشون این بود که در رابطه با مسائل فرهنگی، ما در خصوص مسائل فرهنگی برنامه‌های بسیار زیادی داریم. یعنی من یه مثالی همیشه میزنم برای دوستانمون توی اداره، میگم ما تو مسائل فرهنگی از بدو تولد تا فوت آدم‌ها برنامه داریم، برنامه‌های بازدارنده در راستای پیشگاز بوجان. منتها برنامه‌های فرهنگی یه سری برنامه‌ای هستن که دیر بازدن واقعیت هم، ولی تو تمام موارد، تو تمام جرائم ما برنامه فرهنگی بسیار زیادی داریم در راستای پیشگاز بوجان. و این برنامه فرهنگی هم استدلال دارید که خب اکثر این برنامه از وظایف سایر دستگاه‌ها، منتهای مراتب ما وظیفه‌مون اینه که مطالبه گری کنیم از سایر دستگاه‌ها و بخوایم از اونا. دستگاه‌ها هم خب به خاطر اینکه یه امکانات محدودی دارن، بودجه محدودی دارن، اون چیزی که ما واقعیتش مد نظرمونه شاید نتونن با سرعت انجام بدن.
بسیار عالی. حالا در تکمیل فرمایشات دکتر بهزادی عزیز. حالا بنده هم جسارت میکنم این رو تکمیل کنم که هرچی هم که آقای قوه قضاییه و دوستان همکاران عزیزمون بخوان در این خصوص تلاش داشته باشن، وقتی که ما بالاترین جرائم، بالاترین مجازات رو هم برای جرائم در نظر بگیریم، وقتی وضعیت معیشتی مردم، وضعیت فرهنگی مردم، یعنی اون باری که باید رو دوش دولت ها باشه ول میکنن و این رو زمین میگذارن، قوه قضاییه با بدترین مجازات ها هم نمیتونه کاهش نسبی بده، ولی به حداقل هم نمیتونه برسونه. ولی اگر وضعیت معیشتی، وضعیت حالا بحث‌های دیگه اقتصادی و فرهنگی، مواردی که ارتباطی کاملا با قوه قضاییه نداره، اگر این هر ارگان یا قوه وظایف و تکالیف خودش رو در خصوص قوه مقننه، قانونگذاری، دولت اجرایی انجام بده، شاید ما با کمترین مجازات ها یا مثلا حالا اون پنالتی یا هر موردی که در نظر بگیریم، ما میبینیم که موفق تر عمل خواهد شد. و این رو نمیتونیم 100% رو، من فکر میکنم بی‌انصافیه که بخوام گردن قوه قضاییه بذاریم، چون بالفرض میگم حتی اگه هر سرقت کوچیکی رو ما اعدام بدیم، ریشه سرقت در کشور این کم نمیشه. تا وقتی که اعتیاد هست، تا وقتی که فقر شدید مالی هست، کاریش نمیتونه بکنه. فکر میکنم این رو هم حالا ای دکتر رجبی بپذیرن، حالا در خدمتتون هستم.
دقیقاً حرف دل ما هست، به حسرت ما که پرونده تولید نمی‌کنیم.
دقیقاً
ما این پرونده‌ای که تولید میشه به نظر بنده ناشی از یه سری عدم اجرای قوانین، چون ما قانون هم کم نداریم، بسیار قانون، قوانین بسیار خوبی داریم، ولی اجرای قانونی که مشکل داره، که ما هم در معاونت پیشگذر جرم یکی از اهدافمون همین بحث مطالبه‌گری از اجرای قانون برای سایر دستگاه‌ها گذاشتیم، ولی خب چون دست ما نیست، دست سایر دستگاه های، یه مقدار برای ما هم کار مشکله.
حالا این در خصوص تکمیل فرمایشات حضرت عالی، من مثالی رو میزنم. ما در خصوص مواد مخدر یک قوانین میذاشتیم سخت گیرانه، با حداقل موارد مواد مخدر اعدام میدادیم، خیلی هم، حالا چند سال پیش که خاطر حضرت عالی است، ولی چه فایده ای داشت؟ آیا مواد مخدر نیومد؟ آیا قاچاق کمتر شد؟ نه، این کاریش نمیشه کرد. یعنی شما چه مواظب مواد مخدر جرم سخت بذارین، 6 بار اعدام به طرف بدین، فایده ای نداره. وقتی طرف بیکاره، وقتی طرف وسوسه میشه، حالا شما بگید بعدم حالا تشویق هم میکنیم به ازدواج و فرزند آوری، خب اون جوان بیکار رفت زن گرفت، فرزند آوری هم داشت، حالا چیکار کنه؟ حالا این جز اینه که حالا حالا ما تو هر خانه ایم، الحمدلله شما آدم بی سواد نمید، دکتر بی سواد، فوق لیسانس نمیده، چه بیکار، ما بیکار نمیدیم، فوق لیسانس و دکتر الا ماشاءالله، همه تو هر کوچه بنبستی هم که یک دانشگاه تأسیس کردیم و مدرک میدیم. با این وضع، با این وضع اشتغال، فکر نمی کنم ما بخوایم جلوی بحث اینه که وقتی کار نداره طرف، فکر میکنم حالا این رو هم نمیشه کارش کرد دیگه، باید ارگان های دیگه هم وظایف خودشون رو انجام بدن. اگر من مثل دقیقاً مثل بحث مواد مخدر، با سنگین ترین مجازات یا کم تا کم و زیادش هم میکنیم، هیچ فرقی نمیکنه اون مجازات، فقط مجازات وقتی مؤثر خواهد بود، نه کم و زیادش، که وضعیت معیشتی بهبود پیدا کنه. یعنی طرف با حداقل حقوق وقتی ببینه یه شغل کم، حتی کم درآمد داشته باشه، فکر میکنم ترجیح بده به قاچاق مواد مخدر یا سرقت. حالا چیزی که حالا بنده با تجربه و سواد کمم به این نتیجه رسیدم. بعد خواهش میکنم شنوندهی که پشت خط بودن، ازم بزرگتون سوال دیگری اگه دارین در خدمتتون هستم بزرگوار.
خواهش میکنم بزرگوار، در خصوص این مطلبی که من درس کردم، من دقیقا در مورد بحث این که اجرای مجازات و جرم‌انگاری عوانین عناوین مختلف نمیتونه نقشی در پیشگیری از وقوع جرم داشته باشه، بنده بنده که حالا تو اجتماع دیدم، به نظر میرسه که حالا بهترین مقوله‌ای که میتونه توی این زمینه کارساز باشه، بحث فرهنگی و معیشتی و رفاهی هست که معاونت پیشگذر وقوع جرم قوه قضاییه، خواستم من این رو بدونم که دقیقا چه تعاملاتی با دستگاه اجرایی داشته، بابت اینکه خیلی جاها این کلن پای و اساس این مسائل برچیده بشه و وضعیت معیشتی مردم بتونه بهتر باشه، تا اینکه به نوعی در نهایت این اثر برای پیشگیری از وقوع جرم برسه.
بسیار عالی. اتفاقا آقای هومن از اصفهان هم پیامکی که دادن گفتن که از آقای دکتر سوال کنیم که در خصوص سیاست گذاری در خصوص پیشگیری از جرم یا وقوع جرم، آیا در خصوص تصویب یا مصوباتی که دارن از ارگان ها نهادهای دیگری که حالا اقتصادی، بحث مواد مخدر، بحث بهزیستی، موارد دیگه هم آیا کمک میگیرن به عنوان مدعو یا به عنوان تصمیم گیرنده مشارکتی دارن یا خیر؟ آقای دکتر در خدمت هستم.
سوال بسیار خوبی بود. ازم بزرگ بله، واقعیتش اینه که ما از تمامی دستگاه‌ها داره کمک می‌گیریم. من می‌خوام برای نمونه دو سه تا برنامه‌ای که ما هر سال این برنامه رو داریم در راستای برنامه فرهنگی، البته در راستای بحث پیشگیری از جرم، مخصوصاً مثلا به فرض مثال در رابطه با جرم مواد مخدر و اعتیاد، به فرض ما برنامه‌ای داریم راهبری اجرای الگوی بومی توانمندسازی اقتصادی خانواده محور ویژه معتادان بهبود یافته. الان اصلا میدونید به هر ساعت یه سری از این معتادان میان و باید ببرن تو مرکز بازپروری بهبود پیدا کنن. خب اگر این معتاد رفت اونجا برای بهبود پیدا کردن، خانواده‌اش چی میشن؟ آیا کسی هست که به خانواده اینا برسه تو بحث اقتصادی خانواده؟ ما با دستگاه مختلف مثل بهزیستی، مثل دستگاه مردم نهاد، سازمان‌های مردم نهاد، ما با اینها برنامه‌ای داریم، با هم تعامل داریم، برنامه بسیار زیادی هم داریم که بتونیم برای اینا در درجه اول اشتغال زایی بکنیم، یعنی بیایم یه کاری برای اینا درست بکنیم، بعد از اینکه بهبود پیدا کردن بتونن برن یه جایی کار که از جامعه و از خانواده ترد نشن، کار کنن، مجددا برگردن به زندگی. که برای همین مسئله ما برای توانمندسازی اقتصادی خانواده اینها هم برنامه‌ای داریم. به فرض مثال ما برگزاری جلسات کمیته ملی کنترل و کاهش اعتیاد، کاهش تقاضا رو داریم، این هم در راستای اجرای مؤثر تکالیف قوه قضاییه. برنامه فرهنگی داریم که چیکار بکنیم کاهش تقاضا رو داشته باشیم توی کشور، این هم دقیقاً با دستگاه‌های دیگه مثل نیروی انتظامی، مثل سازمان‌های دیگه ما برنامه‌ای داریم که از چه راهی بریم که ما بتونیم این مواد رو کم کنیم، مخصوصاً جرایم مواد مخدر صنعتی، روانگردان‌ها، برنامه‌ای زیادی داریم تا بتونیم کاهش تقاضا رو نسبت به اینها کم کنیم. یا فرضاً ما در راستای بحث کودک آزاری که الان شنیدی و دیدید یه سری از پرونده‌های دادگستری، یه سری از مواردی که مردم خیلی ناراحتن، بحث کودک آزاریه که ما یه سری برنامه‌های کنترل و کاهش کودک آزاری با سایر دستگاه، مخصوصاً بهزیستی و سایر دستگاه داریم که اونها هم برنامه‌های خوبی بوده، خیلی از موارد واقعاً جواب داده.
بله بسیار عالی. در همین خصوص که حالا فرمودین بحث اعتیاد، بحث حالا جرائمی که وجود داره و اشتغال، ما یه پیامکی داریم از ایوب از سبزوار که فرمودن که ظاهرن حالا بحث مواد مخدر دستگیر شدن و ماشینشون توقیف شده و در توقیف حالا ستاد یا همون مرکز حالا دادگاه مربوطه دادگاه انقلاب هست. فرمودن خب بنده حالا مجازات هم شدم و این ماشینم که توقیف شده، حالا چه کار کنم؟ حالا بنده اگه منظورش اینه که اگر ماشین من مسترد میشد حداقل یه شغلی داشتم، با توجه به اینکه ماشینم از من گرفته شده دیگه شغلی هم علنا ندارم و بیکارم. این مواردی هست این چنین؟ آیا راهکاری اندیشیده شده که حالا این وسیله که مال معاش هست به اون برگردونده بشه؟ میباشن دکتر، ظاهرن شنونده محترم پشت خط هستن. اگه سوالی ندارین من از حضورتون خداحافظی کنم. دارین سوالی؟ الو بله عرضم به حضورتون. این در خصوص پیامکی که دادن آقای ایوب در خصوص ماشین، این چه مواردی اندیشیده شده در این خصوص؟
عرضم به حضورتون درست این در تخصص ما نیست، اشتباهی هست، ولی واقعیت مطلب اینه که الان قوه قضاییه و سایر به قول قوا، مخصوصا مجلس، اینا به این نتیجه رسیدن که وسیله ارتکاب جرم یکی از چیزهایی که باید توقیفش هستن. چون من با یه وسیله، با یه ماشینی میام چند تا مواد مخدر جابجا کنم، بعد وقتی هم که دستگیر میشم میام میگم اصلا ماشین مال من نبوده، ماشین مال آقاست، ماشین بدی صاحبش، این که نشد که. واقعیت مطلب اینه که اون وسیله ارتکاب جرم باید توقیف بشه. درسته بحث معیشت افراد باید فکری دیگه ای کرد. همینی که وقتی که طرف میبینه به راحتی میتونه مواد مخدر رو جابجا کنه با ماشین و ماشین رو به راحتی آزاد میکنن، این خودش باعث میشه که مجددا تکرار جرم بشه. ولی اگر اون ماشین آزاد نکنه، چون عموما میگن اون ماشین اصلا مال من نبوده.
بسیار عالی. زارن شنونده محترم اون پشت خط هستن، سوال دارن، در خدمتتون هستیم قربان.
خواهش می‌کنم. متشکرم از پاسختون، ولی در نهایت من به عنوان یک کنشگر مدنی و یک شخصی که سالهاست دارم حقوق تدریس میکنم، به نظر من که این اقداماتی نه تنها اثر پیشگیری نداره، بلکه باعث جری شدن افکار عمومی و سلب آزادی های عمومی افراد میشه.
کدوم دقیقا کدوم موارد رو میفرمایین؟
این که شما بخواییم بیاییم حیطه آزادی افراد رو محدود بکنید، مثلا همین بحثی که مهمان بزرگوار برنامه فرمودن در مورد توقیف وسایل نقلیه یا هر بحث دیگه، تجربه نشونده که تا الان کارساز نبوده و نخواهد بود، صرفا و صرفا تأمین نیازهای مردم، وضعیت معیشتی و اجتماعی و فرهنگی میتونه نقش موثری داشته باشه در پیشگیری از وقوع جرم. و الا تعدد عناوین مجرمانه، تحقیقات و پژوهش ها نشون داده که به هیچ عنوان هیچ نقش پیشگیری نداشته و نخواهد داشت، با کما این که در حال حاضر هم به خاطر عدید مشکلاتی که وجود داره مطابق قانون اخیر کاهش مجازات های تعزیری، مجلس شورای اسلامی هم به همین نتیجه رسید و تعدادی از عناوین مجرمانه و مجازات ها رو تقلیل داد و کاهش داد. به هر شکل متشکرم از پاسختون و
خواهش میکنم
توفیق دارم برای عزیزان دستن در کار.
ممنون و متشکر، موفق و معید باشین. متشکرم از تماس خوبتون. جناب دکتر، حالا ضمن حالا مواردی که عرض کردیم خدمتتون در این خصوص، حالا بحث این توقیف ماشین، ادوات جرم رو درست می‌فرمایید، ولی وسایل ارتکابی، حالا اگر بله نقش موثری داشته باشه که موثر هست، ولی خب این که ما ماشین رو توقیف کنیم، نه تنها خود اون شخص مجازات میشه، خانواده‌اش هم مجازات میشن، همین اشخاصی که حالا شاید منبر درآمدشون همون بوده، مجازات شده، زندانش رو کشیده، تنبیه شده، اومده بیرون، میخواد با همون ماشین امرار معاش حلال و صادقانه و درست کار انجام بده، ولی دیگه اونو نداریم. یعنی این رو ما میایم به خیلی، حالا بس من اینه که همه ارگان‌ها بار چون رو دوش قوه قضاییه میذارن، ولی این مورد صرفا موردیه که قوه قضاییه بار رو دوش مسئولی دولتی میذاره، چون یه نفر بیکار رو به جامعه اضافه میکنه. فکر میکنم یه راهکاری اگه اندیشیده بشه که حداقل وسائلی که امرار معاش هست رو بهشون، وسائل کسب و کارشون رو به خودشون برگردونن، فکر میکنم بهتر باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. عزمتون خب مستظرت که قوه قضاییه و قاضی دقیقاً بر اساس قانون رفتار میکنه، یعنی قاضی نمیتونه چیزی از خودش اضافه بکنه به مجازات. اینی که دست قاضی بسته است، یعنی اگر قانون به قول من تاکید کرده باشه بر اینکه آلات ادوات جرم رو توقیف کنن، قاضی مجبور این کارو بکنه، کما اینکه بالاخره به هر صورت میتونه تاثیر داشته باشه توی ارتکاب جرم بعدی. حسالی بفرمایید، به فرض مثال بنده ماشینی دارم در اختیار یک کسی که تو جرم مواد مخدره، خب وقتی ببینم پول خوب بهم میده این ماشین میذارم، بعد از یک ماه آزاد میشه، باز دوباره تکرار میکنه، ماشین اصلا مال اون شخص نیست، عموما ماشین مال کسیه یا سرقتیه یا مال کسی دیگه میدن. اینی که من به نظر بنده فکر میکنم که میتونه کارساز باشه و از کاهش
بسیار عالی. به پایان برنامه امروز رسیدیم که در خدمت دوستان قوه قضاییه بودیم، جناب آقای دکتر رجبی و جناب آقای دکتر عزیزیان، دوستان محترممون زحمت کشیدن تشریف آوردن، به موضوع چالش های قوه قضاییه پرداختیم، در خصوص معاونت اجرایی در خدمتون بودیم. شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم، خدا یار و نگهدارتون.
وقت شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان همچنان همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. سخن گفتن از شهیدی با ابعاد گوناگون، از اسوه‌ای که جمع ازداد بود، از آهن و اشک، از شیر بیشه نبرد و عارف شبهای غیرگون، از پدر یتیمان و دشمن سرسخت کافران بسیار سخت بلکه محال است. امروز 31 خرداد ماه سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران است و در این راستا مروری خواهیم داشت بر زندگی پرحادثه و سراسر تلاش، ایثار، عشق و فداکاری شهید دکتر چمران. سخن گفتن از شهید چمران، این مرد عمل و نه مرد سخن، این نمونه کامل هجرت، جهاد و شهادت، این شاگرد مکتب علی علیه السلام، این مالک اشتر جنوب لبنان و حمزه کربلای خوزستان سخت و دشوار است، چرا که حتی نمیتوان یکی از ابعاد وجودی او را آنگونه که هست توصیف کرد و نبایست انتظار داشت که بتوانیم تصویر کاملی در این مختصر از او ترسیم کنیم. امروز 31 خرداد ماه سال روز شهادت دکتر مصطفی چمران است. دکتر مصطفی چمران در سال 1311 در تهران، خیابان 15 خرداد، بازار آهنگرها، سرکولک متولد شد. وی تحصیلات خود را در مدرسه انتصاریه نزدیک پامینار تهران آغاز کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته الکترومکانیک فارغ التحصیل شد و یک سال به تدریس در دانشکده فنی پرداخت. سپس برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و در درجه دکترا در فیزیک پلاسما مقام کسب کرد. پس از گذراندن آموزش‌های نظامی در مصر به لبنان رفت و به همراه موسی صدر در تشکیل جنبش عمل نقش مؤثری داشت و از فرماندهان آن بود. شهید چمران در زمان تحصیل در دانشگاه شاگرد مهدی بازرگان بود. آشنایی او با بازرگان عامل مهمی در ورود او به عرصه سیاست به شمار می رود. در زمان تحصیل در خارج از ایران انجمن اسلامی دانشجویان ایران را در آمریکا تأسیس کرد. پس از پیروزی انقلاب به ایران بازگشت. در دوره نخست مجلس شورای اسلامی از سوی مردم به نمایندگی انتخاب شد. در جریان جنگ ایران و عراق وی یکی از فرماندهان ایران بود. چمران با شروع جنگ به اهواز رفت و ستاد جنگ‌های نامنظم را بنیان گذاری کرد. از دیگر کارهای مهم وی ایجاد هماهنگی بین نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای داوطلب مردمی بود که در منطقه حضور داشتند. شهید مصطفی چمران در 31 خرداد ماه 1360 در مسیر دهلاویه سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پشت سرش در 49 سالگی به شهادت رسید.
من که از چمران هستم. مرکز مرکز، این چمرانه که صحبت میکنه. کسی صدای منو میشنوه؟
شهید دکتر مصطفی چمران، آغاز 1311، پرواز 1360. او جنگجویی پرهیزگار و معلمی متعهد بود. هنر آن است که بی هیاهوهای سیاسی و خودنمایی‌های شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند. این هنر مردان خداست و ما می توانیم چنین هنری داشته باشیم. با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند. آرزو داشتم که شمع باشم و سر تا به پا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم و به کفر و جهل اجازه ندهم که بر دنیا سیطره یابند.
ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که راه شهادت را بر من گشودی.
میخوای
بری
من
تنبیه
بزنی؟
چی؟
انصاف نیست
آقای چمران.
اگه شما بری این حکومت من فراموش میکنه.
چی به شما گفته من میخوام شما را تنها بذارم؟ افتخار من اینه که کنار شما مردم باشم. فردای قیامت خدا رو شاهد بگیرم مردم مظلوم خاور رو تنها نذاشتن.
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم.
آنان که ایمان آوردند و از وطن خود هجرت گزیدند و در راه خدا به مال و جان جهاد کردند، آنها را نزد خدا مقامی بلند است و آنان رستگاران و سعادتمندان دو عالمند.
یاد و خاطره این شهید عظیم الشان و بزرگوار رو گرامی می‌داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما خوبان هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه و این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید. 162 همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو دریافت خواهند کرد و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. خب دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
داد.